ادبیات تحمیلی است بر ما، نه به هیچ عنوان این قابل دفاع نیست. ما باید این ظرفیت رو خلقش کنیم. اما واقعیت هم این هستش که شما زمانی میتونید این موتور رو توی مدار بیارید که خود این خدمتتون عرض کنم بوبین این استارتر اون یه نیروی توش باشه. من میفهمم فرمایش آقای مهندسه که میشه بعد یه کار کرد، ولی قانع کردن یه جماعتی که تو این قضیه بیان خیلی کار میبره. من نمونهش عرض کنم خیلی به روز، ما الان به دلیل اینکه احزاب کلا تو کشور ما به دلیل تکثرش دوچار نوعی رفتار فیک شدن و طنز شدن، اینا اومدن برای اینکه این رو از حالت شوخی به جدی تبلیغ کنن، گفتن دو تا جبهه، جبهه اصولگرا، جبهه اصلاح طلب. دوستان ما در جبهه اصلاح طلب زحمات بسیاری کشیدن تا تمامی نهله های تحت امرشون که 30-40 نظریه حزبش رو همراه بکنن که آقا ما در مناطق که آدمی داشته باشیم، نامزدی داشته باشیم، اینها رو حمایت کنیم و اونها فعال در صحنه بیان توی صحنه. من عرضم این بود که اگر می توانست در یک گفتگوی سازنده، یک گفتگوی انتقادی سازنده با شورای محترم نگهبان، نهادهای نظارتی و اجرایی این ظرفیت رو خلق کنیم که آقا البته ما یه اراده اساسی داریم که الان نمی‌پردازیم، حداقل تو این مراحل که آقا ما بتونیم تو 50% 60% کل ظرفیت حوزه انتخابی در ایران نامزدهایی رو داشته باشیم، طبعا تمام اون توان ملی در قامت لیست ها در همه شهرها، اعم از کلان شهری مثل تهران یا شهرهای کوچکتر یا منطقه روستایی و شهرهای کوچکتر، این ظرفیت رو بیرون به یک رقابت بگذاریم و یک انبوهی بالاتر از 50% مشارکت رو رقم بزنیم. من عرضم این هستش که الان این انتخابات خیلی مهم نیست، اگرچه باید همه تلاشمون رو مصروف این داشته باشیم که این مشارکت جدی رو رقم بزنیم، اما واقعیتش اینه که هر خطایی میتونه مبنای اصلاح برای آینده قرار بگیره. من خواهشم از همه دوستان، دو تا گروه رو من مخاطب قرار میدم، یکی از گروه ها نهاد رقیب ما اصولگرایانه که ما باید بشینیم با دوستان اصولگرامون در یک اتحادیه سیاسی، یه سرنوشت مشترک ما داریم، بیاییم یه مبانی با هم مشترک پیش ببریم. من عرضم آقای مهندسی وقت این بود که وقتی ما این اقدام رو صورت نمیگیریم، سارقین سیاست در کمینگاه ها هستن، جوانتر افرادی که در رفتارهای رادیکال خودشون خیلی سمعه دارن، خیلی پیام دارن، خیلی میتونن بازار رو در اختیار بگیرن، فضا سازی بکنن، اینا سارقین سیاستن. ما این امکان رو باید از اونها بگیریم بر اساس یک گفتگوی سازنده با رقبای خودمون و مشترکاً از موضع اتحادیه سیاسی مشترک با نظام سیاسی ایران گفتگو کنیم. خوشبختانه بر اساس آن اطلاعات که ما داریم در مسبقوله و ترم حقوقی عدم احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت که محل مناقشه ما با شورای محترم نگهبان بوده است از گذشته 33 سال پیش تا به امروز، ظاهراً برای دوره آینده میتونیم به یه توافقی برسیم. اینطوری که پیامی از نهاد رهبری دریافت کردیم این هستش که اساساً ما عدم احراز نمیفهمیم چیه، ما یا طرف صلاحیت دارد یا ندارد. اگر شما رسیدید به این که طرف صلاحیت ندارد، بر اساس قواعد قانونی اولا به خودش اعلام بکنی که مجلس زحمت کشته، دو این که مستند باشه که طرف خودش از صحنه بره، بقیه واجد صلاحیتن. در چنین قامتی وقتی ما انتخابات رو برپا میکنیم، منطقا هیچ گروه سیاسی خودش رو از این رقابت ها محروم نمیکنه که دوچار انفعال بشه که متاسفانه الان هست.
متشکرم آقای عطیوفر. آقای میرسلی، من در همین جایگاه که حضرت عالی نشستیم از آقای شهاب‌الدین صدر و آقای الله کرم این سوال رو کردم که به نظر شما در نهایت اصلاح طلبان لیست خواهند داد در تهران یا نه؟ هر دو خیلی قاطعانه گفتن که، حالا تعبیر دوستان هست، گفتن که اصلاح طلبان همیشه قبل از هر انتخاباتی همین حرف رو میزنن ولی در نهایت لیست میدن. حالا گاهی میتوانن رأی بیارن مثلا فراکسیون امید، حالا من این سوال رو از آقای عطیوفر خواهم پرسید، که میگفتن ما چهره مشهوری نداریم که در اون دوره بذارین در لیست. در نهایت فراکسیون امید لیست امید رو ارائه کردن و همه لیست هم داخل مجلس شد و در دوره هم بوده که هم قبلش هم هم بعدش دیس ارائه کردن و در واقع نتونستن وارد بشن. شما فکر میکنین علی‌رغم اخباری که الان منتشر میشه از اینکه اصلاح طلبا بنا ندارن در تهران، نمونش همین اطلاعیه که امروز جبهه اصلاحات داده که نمیتونیم در تهران لیست بدیم و در تهران لیست نمیدیم، شما فکر میکنین که نهایی در واقع اصلاح طلبان در تهران لیست خواهند داد یا نه با توجه به شناختی که از جریان سیاسی دارید؟
به نظر من میرسه که هنوز فرصت هست برای اینکه تدبیر دقیق تری اندیشیده بشه، چون امروز که ما روز 16 بهمن هستیم تا 11 اسفند هنوز فرصت باقیه و تعاملات سیاسی هم انجام میگیره، گرم هم هست بازنش، پس برای من این دیر نشده برای اینکه تصمیم گیری مناسبی که وفق شرایط تهران و برخی از شهرهای بزرگ مرکز استان هست انجام بگیره. این چیزیست که به نظر من میرسه، یعنی مانعی نداره. فقط به این نکته توجه بفهمید که نکته مهمی بود آقای عطیه‌فر اشاره کردن، اونی که ما در کشورمون حزب فراگیر که نداریم، که ما اول انقلاب حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد، میلیونی مشارکت کردن مردم اینا که خب سر بشش بعد از چند سال به خاموشی گرایید. بعد از اون ما دیگه احزابی که داریم اینا واقعیتش این است که تعداد عناصر فعالشون اونایی که سابقه دار هستن در ردیه 20,000، 30,000، 50,000. حالا اون رقمی که آقای عطیه‌فر دادن، اون رقم فقط افراد کلیدی و مرکزی رو در بر نمیگیره، یه خود حاشیه‌ای هم در بر میگیره که جمع مثلا برسه به 500,000 نفر. پس چی اتفاق میفته؟ ببینید چرا مسئله فهرست اهمیت پیدا میکنه برای شهر مثل تهران. ما اعتقادمون اینه که مردم گرفتار کار زندگی روزمره خودشون هستن، اغلب حضور فعال سیاسی روزمره ندارن، به مناسبت یه شأنی سیاسی از خودشون ابراز میکنن. یکی از قوی ترین این مناسبت ها انتخابات طبیعتا که یه جلوه سیاسی قوی است که مردم از خودشون ابراز میکنن. در اینجا ما اعتقادم این هستش که احزاب به عنوان سخنگوی مردم، بیان کننده مطالبات مردم، علایق مردم وارد صحنه میشن.
بله.
و بر این مبنا گرایش ها شکل میگیره.
درست.
یه حزب جستنی یک ائتلافی مطالبی رو مطرح میکنه که مثلا به دل مردم میشینه، یعنی اینکه مردم میبینه که این مطالب جوابگوی اون نیازهایی است که به لحاظ سیاسی اجتماعی در فکرشون و در ذهنشون داشتن، پس به سمت اون میرن یا به سمت یه جبهه دیگه یا یک ائتلاف دیگه یا یه حزب دیگه میرن. الان کارکرد حزب ها این وضع داره که نشون میده که تا چه حد بیان کننده خواسته و مطالبات و توقعات مردم هستن.
بله.
اگه بتونن خوب در این زمینه فعال باشن، حتی به نظر من سرفهرست هم مهم نیست، خود همین شعار، خود همین نکته ای که نظر تبلیغی بیان کننده یک توقعه، توقعی که در دل مردم وجود داره، میتونه مؤثر واقع بشه. اینه فهرستی ما داشته باشیم، سرفهرست شاخصی نداشته باشه ولی شعار شاخص داشته باشه، چه اشکالی نداره. بالاخره یه علامت خاصی داره، اون علامت بیان کننده این مطالبات. بله. و این توقعات مردم سراغ اینا دارن میان دیگه. حالا شهره هم ممکنه مؤثر واقع بشه، اون شخصیتی که در صدر این فهرست قرار میگیره ممکنه مؤثر واقع بشه، ولی مهمترین مطلب این است که برای چی میخواد این چهره بیاد تو صحنه و افرادی که تو فهرست هستن چی کار میخوان بکنن، اصلا مجلس چی کار میخواد بکنه. ببینید در این سه تا وظیفه مهمی که مجلس به عهده داره اینا اهمیت پیدا خواهند کرد. یکی که میخواد قانون گذاری بکنه، ما نقص قانونی تو این کشور داریم یا اصلاحات قانونی باید انجام بگیرد؟ البته هنوز خیلی از مسائل ما هست که کم کسی داره، پس بنابراین باید ببینیم که این گروهی که خوش داره مطرح میکنه آیا قدرت این که پاسخ خوب باشد به این نیاز قانونی داره، قدرتش داره یا نداره. دومی مطلب این است که خیلی از قوانین ما داریم تصویب هم کردیم ولی متاسفانه یا اصلا اجرا نشده یا که خیلی ضعیف اجرا شده. اصلا پس برای چی ما این قانون رو تصویب کردیم؟ من نمیخوام یه مثال بزنم چون به درازه میکشه. توقع مردم این است و وظیفه مجلس هم این است که به نظر من وظیفه بسیار مهمیه نه وظیفه حاشیه‌ای بلکه وظیفه اساسیه که اون قوانینی که تصویب شده است آقای بالاخره اجرا شد اجرا نشد چقدر اجرا شد چقدر اثر گذاشت کجاش نقص داشت آیا باید ما تکمیل بکنیم اصلاح کنیم مدو اینو میخوان بسیاری من تو همین 4 سال متوجه شدم که سوالی که مردم از ما نمایندگان میکردن این بود که آقا شما قانون وضع کردیم چرا اجرا نمیشه شما چیکار دارید میکنید برای اینکه قانون اجرا بشه این نکته مهمی است من باید مردم بگم به عنوان مثلا ناظر انتخاباتی که بله ما در زمینه‌هایی که مردم حق شما هست
بله
و این حق باید احقاق بشه بعد قول میدیم نه شعار فقط انتخاباتی قول میدیم که در جهت نظارت بر اجرا فعالیت کنیم این به دل مردم میشینه اگه که بتونه چنین شعاری مطرح بشه این وظیفه به نظر من بسیار مهم است و نکته سوم هم که توقع دارن مردم حق هست اون بحث شایسته سالاریه یعنی چه افرادی در مجلس انتخاب بشن برای اینکه دولت رو تشکیل بدن آقا اساس کار دست قوه مجریه است اجرا یعنی سرنوشت مردم رو قوه مجریه تعیین میکنه اونی که باید کار رو به اجرا بذاره اگه افراد شایسته انتخاب بشن از طرف مجلس که اینا کاردان باشن با تجربه باشن قدرت برخورد با مسائل حاصل از بحران ها رو داشته باشن خوب موفقیت حاصل خواهد شد و الا ممکنه که بعضی کنه افراد کم تجربه انتخاب بشن کم ظرفیت باشن و نتونن از پس مسئول برمیدن ضمن اینکه سابقه منفی ندارن برای قدرت جبهه‌ای نخواهن داشت مردم تایدش اینا رو میخوان آقا مشکلات قانونی ما رو شما چگونه میخواید حل بکنید چگونه میخواید دولت رو وادار بکنید به اجرای این قوانین چه نظارتی بر اونها دارید چگونه میخواید این وظیفه نظارتی خودتون ایفا بکنید
شما خودتون در پایان این 4 سال این کارا رو کردین به عنوان نماینده
ما خب به عنوان یک نماینده یه وظایفی داشتیم به عنوان براکسیون یک وظایفی داشتیم
نه شخص شما اگر الان در پایان مجلس از شما بپرسن تو حوزه‌های مختلف مثلا نقدهای من صریح بپرسن اگه اشکال نداره نقدهای زیادی به مواضع شما در مورد خودرو وجود داره مثلا یا مثلا مواضع شما در مورد مثلا فلان بحث سیاسی وجود داره یا اصلا همین بحث های کار کردی به همه نمایندگان در همه ادوارم هم بوده که آقا مثلا همین نکاتی که 3 تا نکته که شما گفتین از نظر من واقعا 3 تا نکته اساسی و مهمیه این که واقعا یه نماینده تونسته قانون شما خودتون به عنوان کسی که نماینده بودیم تو این 4 سال تونستین این کارو بکنین یعنی اگه بخواین الان فرض بر این بود که شما دوباره نامزد شدید اگه در یک نشستی از شما بپرسیدن این چیزایی که الان شما دارید به عنوان یک نسخه فردی که میخواد نامزد بشه میپیچید و تجویز میکنید این نسخه رو خودتون در واقع عملی کردید تو شخص خودتون رو میپرسم نه به نماینده
به عنوان شخص نماینده طبیعتا آدم فعالیت خودش رو بر مبنای اون چیزی که براش تبلیغ کرده و برنامه رو خودش شناسونده اقدام میکنه اون تو اینها اثرگذار بر کل مجلس نیست این مجلس یه مجموعه از نمایندگانه تصمیم مجلس تصمیم یک نماینده نیست حتی تصمیم رئیس مجلس هم نیست چون رئیس مجلس در واقع سخنگوی مجلسه
قاطبه ملت
بله بیان کننده که اون نظریه است که شکل میگیره به عنوان نظریه جمعی در مجلس اینو باید توقع کرد فقط یک نماینده من شخصا اعتقاد داشتم پاشم وایسادم سعی کردم از اون دفاع بکنم تا حدودی هم ازش راضی هستم تا حدودی هم ناراضی هستم به دلیل شرایط خاصی که پیرامون من وجود داشته پس بنابراین نمیشه روی فعالیت شخص یک نماینده
بعد کل
تصمیم کرد مگر در جایی که شما یه حوزه انتخاباتی محدود دارید یه نماینده هم داره که اون نماینده انتخاب شده و تونسته بر مبنای مناسبات خوبی که داشته با قوه مجریه امکاناتی رو فراهم بکنه مشکلاتی رو از حوزه انتخابی خودش رفع بکنه و یک شهرتی رو در بین رای دهندگان
کمان نیستن آدم
بله به دست بیاره مطور در حوزه های بزرگ این مسئله اینطوری مطور نمیتونه بشه
بله آقای عطیان فر این سوال رو در واقع در ذهنم بود که وقتی که بحث مناظره با حضرت عالی مطرح شد که حتما از شما بپرسم خب شما یک ایده خوبی رو تو همین مناظره مطرح کردید بحث اصلاح طلبان غیر رادیکال رو مطرح کردید و طرفدار این طیف هم هستید و عقلانیت رو بسیار میشود در مواضع شما دید عقلانیت سیاسی در اون سمتی که هستین من همیشه در مواضع شما این رو دیدم آقای عطیان‌فر این بحثی که مطرحه میگن که اصلاح طلبا همین سال که پرسیدم از آقای میرسری میگن آقا اصلاح طلبا همیشه میگن آقا ما آدم نداریم لیست نداریم نفر نداریم بعد دم انتخابات در همه ادوار مثلا لیستشون رو میدن گاهی شانس داشتن بدن اجتماعی رو تونستن حالا بسته به اون کانتکست زمانی و بالاخره سیاسی خودش رأی بیارن. بعضی وقتا هم نتونستن رأی بیارن، مثل مثلا نمونهش لیست امیدی که در واقع بعضیا به شوخی و کنایه و گاهی به جدی میگفتن، در آخر مجلس هم باز اگر میپرسیدین خیلی اینا رو نمیشناختن، یعنی خیلی از این چهره ها شاید بعضا بعضیاشون مدیران مسئولی بودن یا چهره های سیاسی، ولی خیلیاشون اصلا شناخته شده نبودن، هم اون موقع که در لیست قرار گرفتن هم آخر مجلس. هم تو میگم این شوخی ها جدی مطلب بود که آخرش هم ما اینا رو نفهمیدیم که اینا چی هستن، خط و ربطشون چی هست. گاهی خود اصلاح طلب ها هم از اونا گلایه میکردن. شما فکر میکنید که این تصمیم و این حرفی که امروز زده شده در نهایت اجرا میشه، یعنی نمیخوان لیست بدن اصلاح طلب ها در تهران، یا توصیه و یا پیشبینیتون اینه که اصلاح طلب ها در نهایت لیست خواهند داد در تهران؟
واقعیتش ما در نقطه ای نشستیم امسال بنده های مهندس میستدیم که ما چمون معنیتی نداریم که بس و شکوای دلی رو باز کنیم بگیم چرا اینطوری شد نشد. هنر ما هنر انسان مدبریست که قبل از وقوع در یه حادثه ای تدبیر امر کنه، تمشیت امر رو به گونه ای تر رایی بکنه که دوچار حادثه نشی. ببینید سوالی از آقای مهندس کردیم که به نظر من به دفاع از آقای مهندس بخواب سخن بگم، اساسا مخاطب شما مهندس میستلیم نیست در مجلس که یه فرد رو شما مخاطب قرار میدید بگید پاسخ بده. جامعه ایرانی به هیچ عنوان چون این حقی ندارد از فرد سوال کنه. چرا؟ چون نهاد مجلس نهاد کار جمعه، خروجی باید پاسخ
افراد تشکیلش میده.
نه افراد که به صفت فردی که پاسخو نیستن،
به سهم خودشون،
نه به سهم خودشون میان در یک کانتکست رقابت تنگاتنگ اکثریت یا رقم میزن، اون اکثریت یه چیز رو تصدیب کنه، اون ملاک خب اون حاصل میشه. ببینید میخوام این عرض کنم، اجازه بدید سوالات پاسخ خواهم داد.
بله.
ببینید ما دوچار یک آسیب اساسی هستیم. شما این ساختمون رو که میخواید بنا کنید، یه فونداسیون به تناسب ارتفاع این ساختمون میسازید، طور این فونداسیون باید شما جواب بده که نسبت تنگاتنگی به لحاظ مؤلفه های مهندسی این ساختمون با بدنه برقرار کنه تا این پایدار بمونه. من بر این باورم بعد از 40 سال که مردم از امثال بندوهای مهندس توقع کارآمدی دارن، اصلا چشمشون پارلمان نیست که پارلمان اینطوری پاسخگوست که چه آدمی انتخاب کرده که در عرصه اجتماع جامعه میخواد شکم مردم رو سیر کنه، امنیتشون رو تأمین بکنه، آینده نسل‌هاشون چنچن بکنه، روابطش دنیا تنظیم بکنه، عزت ملی رو افزایش بده، ولی که به صفت فردی که مجلس چه وظیفه‌ای داره؟ وظیفه همسویی و همراهی داره برای امر بزرگتری. خب ببینید ما تو این موقعیت که قرار میگیریم این ساختار ما معیوبه. من فکر میکنم این رقابت وحشتناکی که از یک سو شورای نگهبان، از سوی دیگر دولت مجریان انتخاباتی، از سوی دیگر مجلس و تأسیسش، و از طرف دیگر احزاب، اینها با هم در تکالب به سر میبرن، کله میگیرن، کشتی میگیرن، غلطه. من اینطوری فکر کنم منظومه و مجموعه پارلمان یه زیر حلقه آیی داره که مهمترین حلقه یه زیر مجموعش حزبه. این به ما دیکته میکنه که ما باید انتخاباتم رو از روش‌ها و رفتارهای فردی به جمعی منتقل کنیم.
دوست.
یعنی وقتی شما به جای اینکه من محمد عطیان‌فر، آقای مهندس میرسلیم رو به عنوان یک چهره در جامعه بشناسید بر پایه معرفت پیشینی و رأی بدهید، بعد تو مجلس یقه بنده و ایشون رو بگیرید که پاسخ بده، من میام حزبم رو به رقابت میاندازم، آقای مهندس هم همینطوری حزب آدم های کارآمد خودش رو عرضه میکنه. ببینید الان ما تو چه مصیبتی هستیم؟ ما الان دعوت میشیم به این که آقا همین نیروهایی که هستن برین بگردین احتمالاً چهارتاشون به درد شما میخورن، با شما همسان. خب این که نسبت تضمین آمیز ضمانت داری برای ما ارائه نمیکنه که. شما بسیار از دوستان رو دیدید در لیست رفتن تو پارلمان، بعد که رفتن حاجی حاجی مکه اصلا پاسخگو نیستن. حالا با زورم بزنیم، وقتی که شما حزب رو در رقابت قرار دین، حزب هم پاسخگوه. وقت حزب چه کار میکنه؟ وظیفه که امروز شورای نگهبان به غلط داره انجام میده که احراز صلاحیت میکنه و عدم احراز صلاحیت رو دفع کنه، این وظیفه حزب میشه. حزب که بین من و آقای مهندس بررسی میکنه، میگه صلاحیت آقای مهندس بالاتره، ایشون بر تو رجحان داره، ایشون باید بره تو لیست. میدونی چی بخوام بگم؟ اگر ما بیاریم حزب رو در دایره امکان و پاسخگویی، در دایره مسئولیت پذیری و پاسخگویی، طبیعتاً بسیار از این مشکلات ما حل میشه. امروز به گونه ایست که ما یک رود خروشانی داریم که این ملت هم بر روی این رود هم یه کشتی رو میخواییم مستقر کنیم که ملت ایران سوار این بشن، به سلامت به مقصد برسن. یه کلونی های گرداب مانندی در حاشیه این رودخونه به نام احزاب داریم، اصلا نسبتی ندارن به این داستان. ما اینو باید برگردیم داخل، باید بگیم که این رودخانه بزرگ متشکل از رودخانه های کوچکتره که اونا احزاب ما داریم تشکیل دارن. ما تو این رابطه برحال باید از این منظر ورود کنیم و دخالت کنیم و نقش ایفا کنیم. اینجا حالا من بشینم پاسخ بدم که چرا چنین، اما راجع به سوالی که مطرح کنیم، ببینید دوست عزیزای صادقی، من تصورم اینه که جز انتخابات پیشین در پارلمان هیچ انتخاباتی نبوده است که چون این نسبتی رو، این بهتان رو ما بپذیریم که این ما میشینیم بازی در میاریم، مثلا میگیم که نه ما لیست نداریم، آدم نداریم، بعد سر به زنگا که میشه میپریم پشت فرمون میگیم نه آدم داریم و لیست میدیم، و حالا یه دفعه هم دری به تخت خود یه تکرار میکنم. این حضرت بزرگوار آقای دوست عزیز آقای من آقای سید محمد آقای خاتمی مثلا گفتن تکرار میکنم و یه جماعتی برم، ضمن اینکه خیلی بر ما خوشاینده، ولی به نظرش مثلا روش درستیه؟ یه دفعه اتفاق اصلا ما چرا باید تسلیم حوادث غیر مترقبه باشیم؟ چرا ما باید قدرت پیش بینی نداشته باشیم برای این سیاست تو این کشور؟ مصیبت ما این هاست، ما باید بتونیم پیش بینی کنیم. پیش بینی هاست که کشور رو پایدار نگه می‌داره.
این پیش بینی هیچ وقت تا اونجا که من می‌دونم نبوده. مثلا خود آقای عبتری ما صحبت
می‌کردن، اشکال داره حاضر
عرض می‌کنم، آقای عبتری صحبت می‌کردن میگه ما شب قبلش با آقای خاتمی داشتیم صحبت می‌کردیم، اصلا خودمون قبول نداشتیم که برای میاریم، بعد با هم رفتیم یه مدرسه دخترانه حوالی سیف خندان، رفتیم اونجا خودمونم رأی دادیم و اینها، اونجا دیدیم تازه مردم دارن رأی میدن. جلوترش دوباره همین اتفاق در مورد آقای روحانی میفته، یعنی مثلا تا 13-14 خرداد بعد از سخنرانی حضرت آقا در حرم، نظرسنجی‌ها رو که می‌بینیم بسیار بسیار پایینه، هم آرای آقای روحانی پایینه، هم آرای آقای عارف پایینه. بعد یه دفعه همه اصلاح طلبا در همین حوادث غیر مترقبه که حضرت آقا تعبیر می‌کنه میرن پیش آقای روحانی و رأی میدن. در مورد لیست امید هم دوباره همین اتفاق، درباره دور دوم آقای روحانی هم همین اتفاق. اتفاقا میخوام بگم که حالا نه به تعبیر حضرت عالی که حالا مثلا میفرمایید که مثلا حالا یک عوام فریبایی و اینا، نه من تعبیر اینو نداشتم، جسارتی نکردم، هر اسمی که میخوایم روش بذاریم در ادوار مختلف این اتفاق افتاده، در 76ش افتاده، در 92ش افتاده، در 96ش افتاده، در فراکسیون امیدش افتاده. یعنی اصلا خود همین اصلاح طلبا، یعنی اگه از اصولگراها بگذریم، در سمت اصلاح طلبا همین اتفاق متعدد و مکرر افتاده. الان هم حالا در ادامه آیمان ببخشید که اینجا ادامه داره این بحث، مثلا آقای جهانگیری چرا ثبت نام نکردن، یا چهره‌های دیگری از مگه ما احزاب اصلاح طلب کم داریم؟ آقای عطیان‌فر مجمع روحانیون 10 نفر رو میفرستاد، یا کارگزاران یه تعدادی رو میفرستاد، یا حالا جاهای دیگری میفرستادن. بعضیا میگن که آقا خب شما رفتین پیش بینی کردید که آقا ما اگه بیایم رد صلاحیت میشیم و به همین دلیل نمیایم. یا تعبیری که آقای مهندس داشتن این بود که اصلاح طلبا این دوره خجالتی اومدن، یعنی به تعبیر جالبیه این خجالت رو، من تفسیر شما رو میخوام بدونم. پس آقای عطیان‌فر ما در ادوار مختلف این رو داشتیم به هر تحلیلی، حالا بعضیا مثلا شاید کم لطفی بکنم بگن آقا مثلا عوام فریبی بوده، من همچین جسارتی نکردم، اما این اتفاق افتاده روی زمینه. الانم طبق فرمایش شما احزاب میتونستن بیان، نفراشون رو میدادن، مثلا همین الان اطلاعیه میدادن، آقا مجمع روحانی میگه آقا من 10 نفر فرستادم رد شده فلان جا، ما اومدیم ولی چهره نفرستادن اصلاح طلبو.
ببینید من میخوام شما رو پرهیز بدم از رفتاری که برادر عزیزم آقای حسین شیخ الاسلام در کیهان در حق اصلاح طلبان اعمال میکنه. مثلا فرض کنید که جناب آقای محمد خاتمی میخواهد همبستگی و دلبستگیشو به نظام سیاسی ایران اعلام کنه، خب بعد یه برادری از بنگاه سخن پراکنی به نام کیهان نشسته میگه آقای سید محمد خاتمی تو باید این کار رو بکنی که وابستگی خودت رو نشون بدی. اونم میگه که تو کی هستی که بر من تعیین تکلیف میکنی؟ تو در مقامی نیستی که این کار رو بکنی اولا، ثانیا من خودم تشخیص میدم که چگونه نسبت دلبستگی و تعلق خاطرم رو به نظام سیاسی خودم اعلام کنم، به تو چه؟ درسته؟ جسارت نباشه به حضرت عالی. ببینید کی میتونه بگه به روحانیون مبارز شما حالا آدماتون رو معرفی میکردین تا بعد ببینیم چطور میشه؟ نمیخوام بکنم. نمیپسندن اینو. چرا؟ چون وقتی که ما رقابت همون از رفتارهای حزبی خارج میشیم جبهه‌ای میشه، در طول تاریخ حداقل از سال 1376 تا به امروز 28 ساله که جریان چپ سیاسی در ایران یا اونا که رنگ لعاب لیبرال دارن مثل کارگزاری، اینا جبهه‌ای حرکت کردن در انتخابات. خب به این معنی که نشستن با هم هم فکری کردن، گفتن سیاست و تدبیر انتخاباتی ما چی باشد. اینکه رقیب ما یا یه آدم منتقدی از بیرون بگه که شما باید این کارو میکردین که اینطوری بشه، به دیگری ارتباطی نداره. چرا؟ چون حساب این که ببینید میگید که اینا فکر کردن چون شکست میخورن نیومدن. اولا تو از رد سلام ببین در طول تاریخ 33 سال تا به امروز همواره همین بازار گرم بوده، بازار مکاره‌ای بوده که اصلاح طلبان همیشه دلخور بودن، همیشه میگفتن آدم رو رد صلاحیت کردن، همیشه میگفتن ما آدم نداریم، بعدم میشستن دور هم یه جمع‌بندی میکردن میمدن توی صحنه، یا پیروز میشدن یا شکست میخوردن. پیروزی و شکست اصلاح طلبان دلالت بر اقبال و ادبار ملت به اونها نداره، کما اینکه عکسش هم نداره. نمیتونیم بگیم نداره، میتونیم بگیم داره یا نداره. چرا؟ چون ما داریم یه بازی رو رقم میزنیم تو عرصه انتخابات که جسارتاً چیز رجمن بالغیبه. شد شد، نشد نشد. تمام دغدغه هم سال بنده آقای مهندس میستر اینه که آقا ما از این رفتارهای خود به خودی، ما تو ذهن مهندسی خودمون توی قوانین اول دوم ترمودینامیک میگیم که اصلا ما اجازه نمیدادیم این عرشبت فروپاشی، این عرشبت چی میگین آقای مهندس اون قانون سوم ترمودینامیک چیه؟
آنتروپی.
اصلا آنتروپی سیاست پدر ما رو در آورده تو این کشور. با آنتروپی که ما نمیتونم کشوری داره کنیم، باید قدرت برنامه‌ریزی داشته باشیم. خب شما میگید که بله منم میفهمم. ببینید میگید که چرا آقای جهانگیر، اصلا آقای جهانگیری به صفت فرد یه بخواد تصمیم، نه مثال من هم مثال میخوام متوقف. ببینید آقای مهندس چرا به این راه دور. ببینید شما میگید که آقای مهندس میرسرین در انتخابات 1396 یه جماعتی از دوستانشون نشستن هم فکر کردن که یک شخصیت این آقای مهندس میرسرین در قامت ریاست جمهوری در کشور میتونه این مدیریت رو عهده‌دار بشه و بیاد در صحنه. اومد. تصمیم فردیشون بود؟ نه، یه جمعی نشستن. خودشون رکن در تصمیم گیری، اما یه جماعتی من رو مدیریت میکنن. یه آدم مثل آقای استاخانه جهانگیری رفیقی هست از صمیمی‌ها که خودش در ترازه ریاست جمهوری می‌خواست مثلا بره. خب شما براش تعیین تکلیف می‌کنید. میگید که چرا نکرد؟ میگید خب نمی‌خواستم بکنم. اما اگر میدانی فراهم میکردی که ایشون به عنوان یه رکن از یه مجموعه ای مینشست دیالوگی برقرار میشد، میگفتن تو رو به عنوان سرلیست داریم مدیریت کن، بری رئیس مجلس بشی. آقا قراره برای نیست که افراد ما همجوری یه بخش دستمالی بکنیم توی صحنه سیاست، به خصوص چهره های خودمون رو. یعنی شما تصور بفرمایید مگه ما داستانمون داستانه جسارت های احمدی نژاده که پا برهنه وسط انتخابات 1384 اومد؟ آقا نهاد اصولگرای تو این کشور بر خودش طراحی داشت، برنامه‌ریزی داشت، سر و سامون داشت. یه دوست عزیزی، خدا حفظ کنه های ناطق عزیز، گفتش که از نردبان ما رفت بالا و نردبان انداخت. یه دفعه اومدی وسط ماجرا با هم زدی، چی خیرش رو بود؟ آقای احمد جب انسان بسیار باهوشی در جای خودش، ولی آقای برادر عزیزی اصلا در این تراز کمیه خیلی از معادلات ملی رو به هم میزنی. اصلا بحث چپ و راست ما نداریم. بنده ارزم اینه که هنر ما باید باشه این باشه که این لوکوموتیو رو از توی بیابان و سنگلاخ بیاریم روی ریل.
بله.
روی این ریل جا به جا بشه. از این حیث بنده ارزم اینه که ما دو تا آسیب بزرگ